ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزو این که یک روز خوبی را آغاز کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسند، برنامه زن و زندگی و مهمان آزادی. اما پیش از آن که این برنامه ها نشه شوند، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی روسیه به رهبران طالبان گفته که مسکو می خواهد به تامین یک صلح پایدار در افغانستان کمک کند. در این مورد رسانه های روسیه از قول شویگو خبر دادند. شویگو که سابق وزیر دفاع روسیه بود، افزوده که امریکا با در نظر داشت حضور 20 ساله نظامی در افغانستان باید در بازسازی افغانستان نقش برازنده بازی کند. با گزارش رسانه های روسیه، رهبران طالبان از هیئت روسیه خواستند که کشورشان در کاهش فشار تحریم های امریکا علیه حکومت کابل کمک کند. شویگو در صدر یک هیئت روسیه به افغانستان رفته و در کابل با رهبران حکومت طالبان دیدن کرده است. با گزارش رسانه های روسیه، آقای شویگو همچنان گفته است که روسیه آماده است در ایجاد دیالوگ مؤثر بین کشورهایشان و سریع ساختن حرکت در پروسه بین الافغانی کمک نماید. وزیر معارف طالبان دیروز در ولایت خوست گفت که این وزارت کار نصاب جدید آموزشی تا صنف ششم را تکمیل کرده است. مولوی حبیب الله آقا که برای نظارت از جریان امتحانات سالانه دانش آموزان به خوست رفته بود، در مورد تفاوت نظام آموزشی تازه و سابق گفت که بخش علوم دینی بیشتر شده و در مضمون تاریخ شخصیت‌های افغان جایگزین شخصیت‌های بین‌المللی شده. پیش از این برخی منابع گفته بودند که طالبان اطلاعات برخی از افراد مشهور تاریخ افغانستان مانند شاه امان الله خان را در نصاب درسی جدید حذف کرده و بخش دینی در نصاب درسی را به قدر اضافه کردند که تفکیک بین مدرسه و مکتب دشوار می شود. اما وزیر معارف طالبان جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده. بلند بردن رتبه جنرال آمریکایی کریستوفر دوناهو، آخرین نظامی آمریکایی که از افغانستان برآمد، متوقف شد. دوناهو در ماه آگوست سال 2021 آخرین نظامی آمریکایی بود که به طیاره سوار شد و به این ترتیب به حضور 20 ساله قوای خارجی در افغانستان رسما خاتمه داد. نظر به گزارش‌ها، ارتقای رتبه جنرال دوناهو توسط سناتور جمهوری‌خواه مارکین لیوین متوقف شده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا سابرینا سینگ گفته است که از توقف ارتقای وی آگاه هستند. جنرال کریستوفر دوناهو تورن جنرال است و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرده که او به رتبه استر جنرال یا جنرال 4 ستاره ارتقا کند و قماندانی قوای آمریکا را در شرق آفریقا و اروپا به دست بگیرد. رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ و متحدین وی پروسه خروج قوای آمریکا از افغانستان را تحت تنقید شدید قرار داده و گفتند که عاملین آن را تعقیب و منفک خواهند کرد. طرفداران صدر اعظم سابق پاکستان عمران خان امروز صبح کمربند امنیتی اطراف شهر اسلام آباد را شکسته و از حلقه کانتینرهای گذشته شد و از حلقه کانتینرهای گذاشته شده در راه‌های درآمد به این شهر گذشتند. آنها با پلیس درگیر شده و به تهدیدها و فیرهای پلیس توجه نکردند. پلیس برای پراگنده ساختن مردم از گاز اشکاور استفاده کرده و درباره کشته شدن یک تن خبر داده است. یک تعداد افراد دیگر زخمی شدند، به شمول خبرنگاران که مورد حمله طرفداران عمران خان قرار گرفتند. وزیر داخلی پاکستان محسن نقوی هشدار داد که اگر مظاهره کنندگان از اسلحه کار بگیرند، پلیس هم گلوله را با گلوله جواب خواهد داد. خان که در رابطه با 150 قضیه متهم شده از یک سال به این سو در زندان است. حزب تحریک انصاف وی میگوید که این اتهامات انگیزه سیاسی دارند. نماینده خاص سابق آمریکا برای افغانستان زلمه خلیلزاد استفاده از اسلحه علیه مظاهره کنندگان در پاکستان را شرم‌آور خوانده و گفته است مقررات اردو اجازه نمی‌دهد که بر ضد اتباع کشور خود از اسلحه کار بگیرد. در خبر دیگر از پاکستان، وزیر داخلی این کشور گفته که در یک حمله در اسلام آباد 4 شبه نظامی کشته شدند. در این مورد تا حال جزئیات داده نشده. ایران میگوید هفته آینده میزبان وزرای خارجه 10 کشور عضو ایکو از جمله افغانستان خواهد بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در بیانیه گفت 28مین اجلاس وزرای امور خارجه سازمان همکاری های اقتصادی ایکو در مشهد برگزار می شود. در این بیانیه همچنین آمده است که وزرای خارجه کشورهای عضو اکو، مقامات ارشد و رؤسای سازمانهای منطقه در این نشست شرکت خواهند کرد. بقایی ضمن اشاره به اهمیت سازمان اکو گفت هدف اولیه این سازمان ارتقای توسعه اقتصادی منطقه است. قرار است جام قهرمانان کرکت امروز سه شنبه به افغانستان برده شود. کرکت بورد افغانستان دیروز گفته بود که این جام ابتدا با حضور بازیکنان برجسته سابق کرکت در اداره کرکت بورد به نمایش گذاشته می شود و سپس برای نمایش به دیگر مناطق تاریخی افغانستان فرستاده می شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزد
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند، سلام های ما را بپذیرید. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های زن و زندگی. 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است. این روز در حال در جهان گرامی داشته می شود که زنان در گوشه از جهان در کشوری به نام افغانستان از اکثر امکانات زندگی محروم شدند. زنان افغان علاوه بر محدودیت های بیشمار و ممنوعیت کار، تحصیل و آزادی های اجتماعی که در طول 3 سال حاکمیت طالبان بر آنها تحمیل شده است، اکثر آنان قربانی خشونت های خانوادگی و رفتارهای نامناسب از سوی شوهرانشانند و به گفته آنان مراجع هم نمیابند که برای دادخواهی مراجعه کنند و هرگاه در مراجعه به ادارات طالبان با تبعیض های مواجه می شوند. شاپیره یکی از این زنان است و ای گفت از رفتارهای خشونت آمیز زلط کوب شوهرش خیلی خسته شده است. او که از شوهر معتادش دل اقتمندی دارد می گوید
دلت که دلت تر یا کشتن می باشه مثلا صدا میکنم یا میمنان تیارست یا خانه بیاید ساد بلد کوب میکنم نان او سو میپرتد چهاری ما میدین دازه بیرون میکشیم و در روزه قای میکنم یک برای برام طلاق استی کار ندارم بیدی یک دفعه اف ماده خانه مادرم بودم یک دفعه تا باز کشتیم از سیما بودم باز فاز بیادرش خوارش میاد بزرگ میکرد مرا پس میبردن.
قسمی که دیده میشود بیشتر مشکلات زنانی که مادر فرزندان این معتادانند خشونت های ناشی از اعتیاد شوهر و آزار و اذیت های زن و فرزندان می باشند. زن دیگری که نخواست نام از او برده شود و تازه از مهاجرت به افغانستان برگشته است می گوید شوهر معتادش او را مجبور می ساختد تا کار کند و نفقه خانواده و مصارف مواد مخدر شوهرش را مهیا بسازد.
10 سال میش عرصی کردیم شوهرم یک آدم است که نیشه میکنه 24 سال میگه کار کن هر کار که میکنی فقط پول پیدا کن وقتی که کار نمیکنم میزد میکنه تا دولت کما میشنم از ایران آمدیم پاکستان میگه برو پیش پاکستانی ها میگه برو از کارخانه تکه ببر بره نمیفهم نوشار میگن چی میگه وجه تکه ببر مقصد بر ما کار کن پیسه بیار وقتی که فامیل میامد بازخواست میکرد که چرا میزنی گریه میکرد زیر پایشون مفتاد دیگه این کار نمیکنم وقتی که اونا میرفت یک 2 روز که خوب میبود 2 روز بعد فاش میداد دیگه میگه برو کار کن.
در خانواده هایی که مردانش به مواد مخدر معتادند به دلیل این عمل نظم خانوادگیشان برهم خورده و همسرانشان با مشکلات متعددی دست به گریبانند زیرا تحمل فشارهای روحی گرایش به مصرف مواد مخدر همراه با همسر از جمله مشکلات فردی و شخصیتی این زنان است. خانم ماریا یوسف قبلا کارمند در یکی از نهادهای حقوق بشری با گپ‌هایی در این مورد
یقینا وقتی یک خانم امرای شوهر معتاد زندگی میکنه بسیاری از حقوق بشری از او تلف میشه، چون اگر خانم از خانه بیرون برای به خاطر رفع احتیاجات و ضروریات خود مجبور میشه که تن فروشی کند و دامنی از فسق و فساد و اجتماع را میگیره و دامنی از وسی میشه و یک معضله بسیار مهم اجتماعی است. بر علاوه از اینکه خانم از لحاظ حقوقی یا حق مدنیش که تامین نفقه است از دست میده، بالاخره بین می شکل این خانما و اعضای اجتماع ما عادت میکنه با اینکه پول مفت آسان و از طریق نامشروع شخص به دست بیاره.
یک تن از مردان معتادی که حالا اظهار پشیمانی میکند میگوید تشویق دوستهایش او را به این عمل دوچار ساخته است. وی هم از رفتار و برخورد خود با همسرش چنین قصه کرده میگوید:
به خاطر که نتونستم از شرایط اندیوالای بعد رفیق بعد نمیفهمیم اتن درس چی میکنی نگه چی میکنی بیا که بریم مثلا چرز بزنیم فهمیدیم تا بار بگردیم دختر بازی کنیم، وقت عقلم کار نمیکرد درست، اگر کار میکرد این کارها را نمیکرد. استفاده مواد مخدر دیگه مرا از درس دل سرد کرد، نتونستم مثلا درس خود ادامه بود. پدرم که بود صبح مثلا چهار بجه صبح میره ده بجه شب میامد ده وظیفه، میگه تو کسی نبود که الان خانم خودم هستم. روزانه که نمیکردم 800 500 ساعت بیشتر مصرف میکردم. خیلی حالت های بد داشت، مثلا شک سر خانم سر خواهر، تشکا میکردم با مادر جنگ کو، مثلا میمون میامد داخل خانه جنگ دعوا میکردم که میمون چیز نمیشم. با دوستای کوچک که مثال میفتم بیا بریم مسجد دعوا میکردم، بریم میفتم نماز خواندن چیز دیگه چیز، عقلم کار نمیکرد. 5 سال نظروسی میشه سر خانم نان و شک میکردم، نصف شب یک دفعه خوابم نمیبر بیدار میشدم، خانم که مثال میرفت آشپزخونه که یک ظرف چیزم بشه من شکی میشدم سر گفتم نه تو رفتی مثلا که دیگه که از رابطه داری و قسم میخور گریان میکرد، مگه من درد میکردم لرد میکردم ناغ ناغ تو اومد این شکار سرم از یالت میابد. خیلی یک چیز بد است. یک شب مثال شزیات کشیده بودم در فاز بودم در اتاق واس میکنم، همین فکر من میاد که خانم من نیزی که پدر من خواب است، اتو فکر میکنم با صبحش که میشه با پدر دعوا میکنم جنجال میکنم، خانم از زیر زدن میگیرم چطور، پدرم پیش من عشق میریزانه میگه بچه این تو مغز خراب کرده مواد مخدر، این خود مثل اولادم هست، من مثل دختر خود فکر میکنم چرا این کار میکنم. من وقت نمیفهمیدم نیم میگفتم دقامقا شیشه را مایده کن، دق خانه را مایده کن، تلویزیون را مایده کن. اینه تو باور کنی که من کارهای کردیم یک وقت خودم گریانم میگیره عشق میرزانم پیش خودم. حتی اترو شبه شده که با کارت زدمش خداوند نجاتش داد که کارت زیاد داخل نمیدهش نرفته بود، خداوند پدر مرا خیر بده کم برد شاجلی یک شفاخانه خداوند نجاتش داد. گایا که من یاد من میاد خیلی برام دردناک تمامش گریان میگیره چرا ته کارا کردم. اون هم دختر مامایم که بالات مرا 2000 با من تا 5 سال بود زندگی کرد، با خاطر که زیاد زجر دادمش لطش کردم شکای چیزش کردم، پدرش دیگه مامایم میشه دختر مامایم بود گفت نمیخوام دیگه همراه تو زندگی کنم، در خانه خود خدا قید کرد گفت خدا در میتون دیگه نمیخوام اون از من طلاق گرفت، یعنی اون من تو دوز داشت زندگی ما خوب بود. پدر مرا زنجیر زد تلچک زد داخل تاکوی قلفم کرد یک مدما، گفت نکو بچه ما از خاطر دیگه چیز نمی کنم که توی اصاب تا خراب کرد صبح دیگه صبح شاید شب مثال خانم تا زدی فردا مرا بزنی با کارت یا مادر تا بزنی یا خواهر تا بزنی برادر تا بزنی نکوی کار بچه. پدر مادر که از خیلی دلسوز است خصوصا مادر، حتی پدر میگفت نهار برش نتی بزار شکم اوجه این توبگار شود، مگر مادر شب شب پد پد برای من این نهار میابرد میخورد بخو بچه این نهار تا بخور توبه کو دیگه کن، مگر من آدم نمیشدم که حالا خیلی پشیمان هستم دیگه، حالا فعلا مصروفیت ندارم، پدرم شوک عصبی دیدم مریض است تو خانه هفت دیدم.
گفته میشود مردانی که معتاد به مواد مخدرند بیشتر اوقاتشان را صرف نشه در بیرون از خانه میکنند و به خاطر اینکه زنانشان آنها را رها نکنند زنان را نیز معتاد به مواد مخدر میسازند. صدای دو تن از زنانی را بشنوید که از سوی شوهران خود معتاد به مواد مخدر شدند.
4 سال است که مثلا نشه میکنم، خودش عمل داشت ما رو در معامل گرفتار کرد، خب میگفتم بکش این عمل درست است، باز ما کردش با هم شروع کردیم، چون من اولا گفته بودم میخوام ازت طلاق بگیرم، بعدش او همی کار را کرد که واسه کی هم دمی عمل گرفتار شد از من خط خدا نگیر.
من یک مادرم به شوهر داد با 15 ساله بودم و معتاد بود، من نمیفهمیدم. من که مریض میشدم میگفت این یک ذره تریاک بزن خوب میشی، یک ذره بخ خوب میشی. با اون رقم مرا معتاد کرد. باز آمدم اینجا، مادرم سرم ترک کرد. باز دوباره که او مرا برد پاکستان، بعد از باز داد برم. او البته میگفت که پیش دکتر نبرم، مریض که شد بیامیره برش بتون جور شوه.
قسمی که دیده می شود زنانی که با محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان از حق کار و تحصیل محروم شدند و از سوی همسپری کردن زندگی با چنین همسران معتاد و زجر زندگی، مشکلاتشون لاین حل می ماند و بجز جدایی و طلاق راه دیگری برای نجات از همسران معتاد نمی یابند. اما از لحاظ حقوقی زنی که با شوهر معتاد زندگی می کند چگونه می تواند مانع پایمال شدن حقوق حقه خود شود؟ خانم یوسف باز هم در این مورد.
خانمان اول میتونن که به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنن، امکان داره که زمینه ای از این مساعد شود که شوهرای زنا رو بر خاطر تداوی بر بعض نهادهای همکار معرفی بسازن. خانم مجبور نیست، خانم میتونه که به یکی از ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کنه، راه حل قانونی برای این مشکل خود پیدا کنه، پیش از اینکه اونا خود آغشته به گناه بسازن و هم قربانی همچو خواسته‌ای که نامشروع دیگرا شون.
به همین ترتیب بصیرالحق یک تن از آگاهان امور دینی میگوید از نظر دینی و شرعی یکی از حقوقی که زن بالای شوهر دارد همانا تهیه نفقه با کسب حلال است.
کفالت و نفقه مکملا به دوش مرد می باشد، به خاطر یاشاو باطی فامیل خود کار بکنه و کسب حلال را داشته باشد. او در مردمایی که خلاف فرمودی خداوند متعال که انما الخمر والمیسر والازلام مهربانی میکنه که شما اجتناب بکنید از چیزای نشاور و اینا سرکشی از امر خدا میکنه، کاملا گناهکار است و در حق خانم خود یا در حق اولادای خود که هر قدر ظلم را میکنه این در گناه برشان محسوب میشه.
از جانب هم روانشناسان به این عقیدند که استراب، افسردگی و خشم از بدترین صدمه هایی است که زنان دارای همسران معتاد با آن مواجه می شوند. توضیحات بیشتری را از حاجی محمد بشرپال، یک تن از روانشناسان افغان در این مورد بشنوید.
همه توجه مرد یا زنی که معتاد میشه با احتیاط خود است که از کدام را اینا رو تامین بکنه. با زندگی مشترک توجه کم میشه، خصوصا اولادای از اینا بسیار متاثر میشه. یک مرد معتاد به مواد مخدر شد، اینجا زن است که صدمه میبینه، اعتمادش نسبت به زندگی از بین میره. سوی زن نسبت به مردان، نسبت به جامعه، نسبت به خانواده، زن از نظر احساسی روانی کاملا صدمه میبینه. اینا آهسته آهسته به افسردگی مبتلا میشه. خانم دیگه آهسته آهسته تبدیل بشه به یک زنی که عاجز است، هیچ چیزی از دستش بر نمیاد، در اجتماع از همه چیز دلگیر میشه. اینو بیشتر کشیده میشه به افسردگی که آخرش خودکشی است.
آقای بشرپال راههای مداوا و بیرون رفت از اعتیاد و مشکلات ناشی از آن را از طریق روانی نیز ارزنده میداند.
اگر مرد خانواده معتاد به مواد مخدر شد، اینا میتونن مشوره بکنن. زن اگر بخواه شوهرش میتونه قانع بسازن و از لحاظ روحی میتونن اینا رو روحیه بدن. ما مراجعین داریم که برای پسر خود مثلا شوهر خود معتاد داشتن، بعد لت و کوبم خورده بودن، از اینا کمک های اولیه رو به اونا دادیم که مثلا شما چطور میتونی امیر متقاعد بسازی که بیای امیجا ترکش ما بده.
با گفته آگاهان، خانواده ها و بزرگان محل مسئولیت دارند تا مانع اعتیاد افراد خانواده خود شوند که به گفته آنان مؤثرترین راه این است که پیش از اعتیاد به این مواد در رابطه با زیانهای آن به مردم آگاهی داده شود، زیرا وقایه پیش از تداوی بهتر است. به گفته این آگاهان، افراد معتاد به دلیل اینکه مغز عقلانی منطقی آنها تقریبا از کار می افتد، به صورت مستقیم به اعمال خشونت آمیز علیه زنان دست می زنند که بنابر اظهارات آنان، مردم با کسب آگاهی می توانند در خودداری از استفاده مواد نشاور تلاش کنند تا فضای آرامش و رفاه زندگی خود و زن و فرزندشان را در خانواده، جامعه و اجتماع تجربه کنند. توضیحات بیشتری در این مورد را در یک مصاحبه که با خانم زحل روشن، یکی از آگاهان امور اجتماعی و حقوق زنان، انجام دادم می شنوید. خانم روشن در شروع صحبت‌هایش از عمده‌ترین عوامل این که چرا اکثر افراد معتاد نسبت به زن و فرزند از رفتار خشونت‌آمیز کار می‌گیرند گفت:
دلیلی که اینا خشونت میکنن در قدم اول استفاده مواد مخدر، دوم تاثیرش بالای ذهن و رفتار و رویه اینا در خانه میباشه، مشکلاتی که بالای از اینا میه که این هم ناشی از استفاده مواد مخدر میباشه که طور مثال مشکلات اقتصادی اونا را به جای میرسونه که اینا میبینن که همه هست بود خود دادن و در بدلش فقط از اون مواد استفاده کردن. اشخاصی که مواد استفاده میکنن و اقتصاد بالا ندارن، آخرین مرحله ما دیدیم که به خانم خود و زن خود ایره میگن که برو و به هر طریقی که میشه پیسه مواد مرا پیدا کن، چون استفاده مواد مخدر اونا را مجبور به این، یا هم پیشتر از اگر بگیم که از خشونت چرا استفاده میکنن بالای اولاد خود، بالای خانم خود، چون مغز از اونا نرمال نمیباشه، مواد تاثیر خود گذاشته و مشکلات دیگه هم که بالای از اینا میه، اینا مجبور میشن از خشونت استفاده کنن، چون انسان نرمال یا انسانی که از مواد استفاده نمیکنه حاضر به این نمیشه که به خانم خود بگه که طور مثال که برو تن فروشی کو یا هم هر کاری میکنی به من مواد ما بیار. اما متاسفانه استفاده مواد مخدر مجبور میسازه شخص معتاد که خانم خود به چنین کار تشویق کنه، با از خشونت بالای اولاد خود، بالای خانم خود استفاده کنه، یا همی که اگر خانمش راضی به این کار شه خوبه، اگر نشه مجبور میشه که خانم خود علت کوب کنه، برو در بیرون در روی سر کار کو، خودش در خانه فقط از مواد استفاده میکنه. دلیل خشونت کردن بالای اولاد و خانمشان چرا خشونت میکنه؟ همی خود تاثیر مواد مخدر بالا از اینا و مشکلاتی است که اینا در نبود مواد مخدر مجبور میشن که از خشونت بالای خانم خود، بالای اولاد خود اینا استفاده کنن و اونا رو تشویق به هر کاری کنن تا که بتونن مواد خود به دست بیارن.
خب تشکر از شما. میشه بگوین که این گونه رفتار خشونت آمیز شوهران معتاد چی تاثیری بر فضای خانواده و زن فرزندشان میگذاره؟
استفاده مواد مخدر توسط شوهر معتاد در یک خانه و توسط استفادهش توسط یک پدر در خانواده بالای زن و فرزندانش تاثیرات منفی بسیار زیاد میگذاره. در قدم نخست بالای زن اولادشان، ما قبل اشاره کردم که آسیبای جسمی و روانی میگذاره. او زنی که شوهرش معتاد است به همه خواسته های او زن رسیدگی کرده نمیتونه، برعکس او شوهرم باردوش همو زن میشه و او اولادی که پدرش برش پدری کرده نمیتونه. اینا همه باعث میشن تا آسیب های روانی وارد کنند. استرس که اینا چرا پدرم این رقم است یا چرا شوهرم این رقم است، مشکلات بعدی را هم از لحاظ روانی بالای زن اولاد وجود میاره. در پهلوی یک نوع ترس و نگرانی هم خانواده ای که پدرشان یا هم شوهرشان معتاد به مواد مخدر هستک، اینو همیشه یک ترس و نگرانی دائمی می داشته باشن که چی خواهد شد، شوهرم چی خواهد شد، آیندیم چی خواهد شد، یا هم اولاد میگه که پدرم چه رقم خواهد شد، چرا پدر ما این رقم است، چرا پدر دوستم نرمال است برش رسیدگی میکنه، چرا پدر ما این کارو نمیکنه. این همچنان یک مشکل است. اعتماد به نفس به نزد عموزن کاهش میفته وقتی که خود در مقایسه با دیگه زنایی که شوهر دارن و شوهرشون برشون رسیدگی میکنه، که من چند موارد بسیار کم اشاره کردم و در آخرش نمیتونیم بگیم که مشکلات عاطفی را به وجود میاره میان فرزندان که چرا پدر مرا دوست نداره، چون شخص معتاد نمیتونه بالای احساسات خود حاکم نیست، نمیتونه که احساسات نرمال از خود بروز بده، چی به خانم خود و چی هم به اولاد خود، و این مشکلات باعث میشه که تا خانواده رو به از بین رفتن باشه.
بله. خب تعدادی از این زنانی که شوهرانشان معتاد به مواد مخدر بودن و با برخوردهای نامناسب و حالت کوب شوهرانشان مواجه هستند میگویند که خیلی از این زندگیشان خسته شده. میشه شما بگویین که این زنان از چی طرز العملای استفاده کنند تا خود از این وضعیت نجات بتن؟
اینا کوشش کنند از خانواده، دوستان نزدیک و جامعه که اونا زندگی میکنند، از مردمی که زندگی میکنند طلب کمک کنند. خانواده خود یا هم خانواده شوهر، اینو میتونن که مشوره با خانواده و با سایر دوستانی که میتونه حرفشان تاثیر بالای شخص معتاد بگذاره، میتونن اینا به مراکز که به خاطر معتادین است مراجعه کنن تا تحت درمان باشن که باید امتحان شد. در صورتی که خشونت این شخص معتاد روز به روز زیاد شده میره، این خانم مطمئن است که من آینده با این شخص نمیداشته باشم و موجودیت خانم در زندگی و شخص معتاد به نقص بسیار زیاد این خانم تمام میشه، بنان این خانم کوشش کنه از شوهرش جدا شود. چون جدایی از شخص زندگی خود یک انسان دیگر را سیف میکنه و در قدم آخر اگر در صورت که اینا دارای اولاد میباشند، خانم به خاطر ای که بتونه جان خود نگه کنه، جان اولاد خود در صورت که اولاد داشته باشن بخواهن نگه کنه، امی حضانت فرزندانش سرپرستی اولاد را به دوش خود بگیره، چون شخص معتاد دیگه نمیتونه، چون فرمان یک شخص معتاد بزرگ شون و بار دوش جامعه اونا هم بار بیاین.
به نظر شما خوبترین راهکارا به خاطر کاهش مشکلات زنانی که شوهران معتاد دارن چی است؟
خانمی که در یک خانواده با یک شوهر معتاد و پدر معتاد زندگی میکنه، روان از اینا صدمه دیده، پس بهتر است اینا بدون کدام چون و چرایی به مراکز مشاوره و پیش روانشناس اینا مراجعه کنن، چون اینا شاید به نزد خود یک انسان نرمال باشه، اما معلوم دار که یک پدر معتاد یا شوهر معتاد با مشکلاتی که در خانواده ایجاد میکنه، خانواده را متزلزل میسازه، در حد روانی زن را صدمه میزنه. پس خوب است که زنا و اولادا همچنان در کنار این که خود شخص معتاد مراجعه کنه، اینا همچنان خودشون باید برن به مراکز روانشناسی پیش دکتر روانشناس تا مشاوره دریافت کنن. و یک موضوع دیگه که من میخوام اشاره کنم که او زنی که شوهرش معتاد است باید از اون حمایت به سزای صورت بگیره، چی از طرف خانواده، چی از طرف جامعه، چی از طرف اشخاص و دوستایی که در چهار طرف خود داره، باید او شخص حمایت شه. ما من حیث یک انسان باید درد انسان دیگر را درک کنیم که چقدر او زنی که در یک خانواده با یک شوهر معتاد زندگی میکنه چی زندگی پرمشکلاتی را داره. پس بنان به جای از این که ما برای تو توصیه ازی را بکنیم که تو زن هستی در هر حالتش باید با شوهر بسازی، خب درست است هر انسان میسازه، اما در مرحله ای که اینا با مشکلات زیاد مواجه میشه، پس چه خوب است که از طرف ما انسان ها همدردی صورت بگیره و از او شخص حمایت صورت بگیره و تا جایی که میتونیم درک کنیم. اگر ما میتونیم مشوره حقوقی بر از خانم بدیم، اگر ما میتونیم مشوره صحی بدیم، اگر ما میتونیم مشوره فامیلی ارائه کنیم برشون، هر مشوره ای که از دست ما میاد در این مراحل بسیار خوب میباشه. و از نظر من اگر این راهکارها عملی شود، به نظر من که یک تاثیر در وضعیت زندگیشان به وجود خواهد آمد.
خب خانم زحل روشن، یکی از آگاهان امور اجتماعی، بسیار زیاد تشکر از وقتتان.
تشکر از خود شما.
ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانای که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از امیجا شروع کنیم که از زندگی امروزی تان اگر شروع کنیم تا آیست آیست به عقب بریم به افغانستان به دوره های دیگه زندگیتان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چند دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین کتابای اطفال شروع کردیم از خاطر به طفلایی که خودم هم نواسادار شدیم به اصطلاح می به نام پرندگان به دو زبان، زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه، کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خود ما که در مکتب خوانده بودیم، امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارم شده زیر دستم است. فعلا
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
من خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال به اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنف 5, 6 و 7 من در چارکار خواندیم. به سنف 6 بودم که کلت معلم بود در اطراف در دیهات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف 6 مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما باعث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باعث معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود و خودم اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رساندین؟
متوسطه فقط به بعد مکتب زرغونی کابل درس خواندم و بعد از یک سنبه 12 خلاص شدیم به فاکولته ادبیات چوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردین؟
در کارم استاد فاکولته میگرفتن دوره چون دو نمره بودم در چیز، اما عین امتحان خلاص کردم شو نامزد شدم و عروسی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اونجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بریم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکردم.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتیم در افغانستان. یک بار برگشتیم سنف 3 عروسی کردم که 3 فاکولته بودیم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکولته تمام کنم، شده نامی خواهی گرفته باز دوباره آلمان ده. وقتی که فاکولته خلاص کنم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. تاله برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک سال هم و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا هم کارهای علمی و فرهنگی و رضاکارانه برای افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم، کوشش کردیم که افغانهایی که افغانستان است اول اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم بر افغانستان و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن. اول کم بود، اول دو بچه خودم بوده، 3-4 بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوائی دو برد آمدیم و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم. یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. اول یک مکتب به نام مکتب افغانی در ایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری آلمانی را همه را با می مکتب خود می گرفتیم و در اصول هر سال جشنهای کلتوری داشتیم. در آیدلبرگ همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه می دن که معرفی شه و ما خیمه می زدیم بر افغانستان. خصوصا این زمان جنگ شد بوده بعد از همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه می زدیم و نان و غذا می فروختیم. همراهیم شاگرد ها و والدین شاگرد ها بسیار کمک میکنن. دیگر در اتحادیا بودیم چندین بار کشکه میتادیا باز کنیم بسیار افتتا کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس‌العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم نمه دو وقت چون ما یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل دو شوهرم هم به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود دوال کردن. بسیار ناراحت بودیم، اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نامش ما که در اینورسیتی ما در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم شوهر ما در کورس های اینورسیتی شامل کرد، یعنی امتحان اینورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های اینورسیتی میخوانیم. هیچ کس نمیفهمید کار افغانستان در کجا هست. از امون شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا اومدی میگم از افغانستان، راستی نمیخوام میگم در افریقا است که در کجا افغانستان درست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه، زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان اروپا خوانده و در بین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانن در افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودن، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یک از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که میبینیم شما کتاب های مصور برای اطفال دارین که درباره از او که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده ها است یا چی حیوانات است، به خاطر نامای زناره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میآموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه بر نان باز نانای افغانی پرسن میپختم و هر کدام میپرسید یا بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و در بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارا رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارایش رو تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. منو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورس های آلمانی رو نو سپری کرده بودم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا، من میگم که تو کمک کن، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر. شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آیست آیست امی نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آیست آیست یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم یعنی باز می رفتم کار خیریه افغانستان به اصطلاح رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصطلاح ترجمه میکردم تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد و ما اجازه کار گرفتم. اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشرشناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام میکنم به اصطلاح غلطی های امرایی شد. اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که جل پروختم که یک جل دیگه مانده از چاپ چهارمش تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم پروش داده و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامعه فکر میکنم. اما چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفتوشم و مو با او جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شود این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شود که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از اون زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگن فولکسکولی هایدلبرگ و تقریبا همین کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یکسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده. یه وقتی که نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما بوده نمیشناختم یک نفر مادی فکرت من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بازد کن کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبودم. تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم نسخه ها رو کپی میکردم برای از اونا میدادم اونا خودشان پخته میکردم مثلا تانمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فضا چطور ببرن و چطور سخ کنن به اصلاح باز زمونجا در چون در اون مکتب کورس آشپزی میدم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم. سوال کردم بازم او بوده گفت یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از روست بازار وقت چیز جای خالی شد و شما اول میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان. در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر افغان ها و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم. یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون از گزه آلمان شرقی بود و از طریق از او تدریس می شد و در برای مکتب کلانسالا در مشکل بود. باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای ما مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم خودم تهیه میکردم میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکنم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با افغان ها کمک میکنم با بچه هایشان ها که کمک میکنم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم همه خیریه بوده رضاکارانه در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسازم راهنمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و او رو یک مطبعه چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب‌های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی را خواندیم. یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در او قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان استم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازدید داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. باز یک کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی آلمانی، به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است، ابو جان ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایست قصه و به زبان فارسی یک زده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زده و این کتاب های فعلا اینوی چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم. میخواییم پشت بوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب درباره تدابیر وقایعی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه میتوست خود ما در خانه معلم کلان شدیم. پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات و خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فلمانشان میداد برای جوان ها، برای طفلا، برای دیات میرفت، ما رو مگانف امرا خود میبود. شاید از مادر معلم سر معلم مکتب بود و دخانی معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیه میرم کلان شدیم و کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به این زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورده. من وقتایی که هیچ افغان نبود، من همراه افغانای بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتابی که ضرب المثل ها رو نوشته کردم مشکلی من کتاب هم جرگان چیزا در پیش دیم هست در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورده جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکست که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرش هم نامش نوشته میکنم. همین قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کلشان هم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل ها رو چاپ کردم. یک کتاب کلش هم از چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم. با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل قدر چیز نبود. این فرزن کتاب در مثال ما یام دو دفعه چاپ شد. تقریبا 500 دانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم، آماده کردیم، اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه بزنیم. خوب است بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره.
بله.
با وجودی که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین، اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را ایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان کده و آلمان نمت در ایدلبرگ میامد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، زن ما دو نفر زنه. باز مردا که داخل شد به اصطلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادیه زنان افغان در آلمان. منتها اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بن میرفتیم. همین گروپ اتحادی زنان هستیم فعلا فو. باز امو سال اول گفت مذارت خواستم که چیم بچه ها خورد است، فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که همین که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم همین پول زیده به اتحادی به اصلاح چی میگن یا ندادم مثلا همین مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادیه توفه دادایی کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تنکل شو وقف کردین به خدمت به دیگر ها و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما بر اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. من آرزوی من به خانم های افغان هستم که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خصوصا زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک بخواه، اما آرزوی من ایست که مردان در پشت زنهای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که به تنهایی زنها رو بکشین، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من ایست که همه زنها بتانن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چندین ساله اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. از نگاهی به خاطر که من که اومدم پلت بار آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود بدستن و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل شنیدین که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
اگر پنهان بود پیدا کن من پنهان پنهان اگر پنهان اگر پنهان اگر پنهان بود پیدا من پیدا Wagar nodon, wagar nodon.